سلام، با سلسله پادکست های هرمنیا در خدمت شما عزیزان هستم. هرمنیا به معنی فهم یا تأویل هست، برگرفته از واژه هرمنوتیک به معنای هنر فهمیدن. هرمنوتیک علم فهمیدنه، پژوهش در این مورده که ما چگونه میفهمیم، فهم چطور اتفاق میفته، آیا قاعده ای داره یا اتفاقیه. این پرسش ها در علم هرمنوتیک مورد بررسی قرار میگیرن. من مریم طاهری، دانش آموخته فلسفه هستم و در این پادکست ها مطالبی رو در مورد اینکه چگونه فکر کنیم و چگونه فکر کردنمون رو ارتقا بدیم با شما به اشتراک میگذارم. در فصل اول کتاب‌هایی رو روایت کردیم که هنر فکر کردن رو آموزش می‌دادند. در فصل دوم به سراغ کتاب‌هایی می‌ریم که نتیجه تفکر ناب و خالص یک متفکر بزرگه. امیدوارم در این مسیر با من همراه باشید و بهتون خوش بگذره. رساله‌ای که در این اپیزود در خدمت شما عزیزان هستم در مجموعه آثار افلاطون اسمش هست هیپیاس بزرگ، در جلد 2 مجموعه آثار هست. این رساله درباره زیبایی هست. خب قبلا گفتیم تا اینجا ما چند تا اپیزود در مورد افلاطون صحبت کردیم، دیگه الان تقریبا آشنا هستید افلاطون چطور متن می‌نویسه. حالت نمایش نامه داره متناش، اینجا هم به همون ترتیب. هیپیاس یک صوفیست مشهوره، برای یک مأموریت سیاسی اومده به آتن. حالا در اینجا سقراط با او به گفتگو نشسته. هیپیاس داره از هنر خودش که سخنوری هست تعریف میکنه و خیلی فضل فروشانه میگه حاکمان میدونن در گفتگوهای سیاسی هیچ کس استادتر از من نیست، به همین دلیل منو برای حالا مذاکرات سیاسی به این طرف و اون طرف میفرستن. سقراط میگه خب این نشانه کمال و دانشمندی توه که هم در امور سیاسی شهرت مشارکت میکنی و خدمتهای شایسته به شهر خودت میکنی، هم با تعلیم سخنوری به جوانان مبالغ گزافی از اونها میگیری و ثروتمند میشی. ولی میدونی مردان بزرگ روزگاران گذشته مثل آناکساگوراس یک فیلسوف بود، اینها که به دانایی و خردمندی هم مشهور بودن، چرا پایبند کارهای دولتی نبودن و همچنین از تعلیم شاگردانشون هم پولی دریافت نمی کردن؟ هیپیاس میگه که خب علتش اینه که اونها زیرکی و توانایی کافی نداشتن که هم برای شهرشون خدمتی بکنن و هم منافع شخصی خودشون رو تأمین بکنن. به همین دلیل هم فقیر بودن هم کار خاصی نمی کردن. خب من این زیرکی و کیاست رو دارم. در اینجا سقراط داره فیلسوف رو رو در روی صوفیست قرار میده و داره تمایز اینها رو به ما نشون میده. فیلسوفان کسانی بودند که خودشون رو از شر ثروت خلاص میکردن تا مانع تفکرشون نشه، یعنی دست و پاشون رو نبنده و آزاد باشن که به تفکراتشون بپردازن. ولی صوفیست ها تمام دانش و هنرشون رو در راه مالندوزی صرف میکردن. این تفاوت فیلسوف با صوفیسته. حالا نظر لغوی هم صوفیست یعنی دانشمند، فیلسوف همون فیلوسوفیسته، یعنی اینکه دوستدار دانایی. اونی که فیلسوفه نمیگه من دانشمندم، همچین ادعایی نمی کنه، ولی میگه من دوستدار دانایی هستم، دوست دارم که بدونم. خب برگردیم به رساله. هیپیاس میگه علاوه بر این که من اومدم اینجا تا مذاکراتی با دولت آتن بکنم، قرار هست که در مدرسه آتن هم خطابه ای درباره زیبایی و کارهای زیبا ارائه بدم. این خطابه در فصاحت بی‌نظیره و بسیار شنیدنیه. محورش هم پاسخ به این سواله که جوانان چه کارهایی رو باید در پیش بگیرن تا بر همسالان خودشون برتری پیدا بکنن. بعد میگه سقراط تو هم حتما با دوستانت بیا تو این جلسه شرکت کن، مطمئنم که استفاده زیادی میکنی، چیزای زیادی یاد میگیری. سقراط میگه که چه جالب، میخوای درباره زیبایی صحبت کنی، پس میدونی زیبایی چیه، میدونی چه چیزی زیباست و چه چیزی زشته. من خیلی دلم میخواد بدونم حقیقت زیبایی چیه. هیپیاس خیلی متکبرانه میگه آره من میدونم، هر سوالی داری از من بپرس، من جواب میدم، اصلا این مطلب خیلی کوچیکیه و توضیحش هم زحمتی نداره. از اینجا سقراط اون گفتگوهای معروفش رو آغاز میکنه، یعنی گفتگوی رو آغاز میکنه که دیگه آخرش معلوم نیست به کجا منتهی میشه. میریم ببینیم چی میشه. از هیپیاس میپرسه که عادلان چرا عادلند؟ آیا به علت عدالت یا علتی دیگر؟ خب پاسخ روشن، عادلان به علت عدالت عادلند، یعنی چون عدالت میورزند عادلند. به همین ترتیب همه چیزهای خوب خوبند به علت وجود خوبی، یعنی یک چیزی هست به نام خوبی که اینها از اون بهره مندند. و همه خردمندان خردمندند به علت داشتن خرد. بنابراین علت عادل بودن عدالت، علت خردمندی خرد، علت خوبی خوبه، علت زیبایی هم زیباست. هیپیاس میگه درسته، همینطوری که تو میگی. اما هیپیاس نمیتونه بین زیبا و زیبایی فرق بذاره، یعنی در واقع بین اینها تفاوتی نمیبینه. حالا سقراط ازش میپرسه خب تو که میدونی زیبایی چی، به من بگو حقیقت زیبایی چیست؟ هیپیاس در جواب میگه که دختر زیبا زیباست. این اولین پاسخیه که هیپیاس به سوال زیبایی چیست میده. سقراط میگه که ببین من سوالم درباره خود زیبایی بود، نه یه مصداق زیبایی. اون چیزی که همه چیزهای زیبا در پرتو اون زیبا هستند چیه؟ چیزهای زیبا در صورتی زیبا هستند که خود زیبایی وجود داشته باشه. اگه دختر زیبا زیبایی است، ناچار باید بگیم که همه چیزهای زیبا زیباییشون رو از دختر زیبا دارند. اما اینطور که نیست. علاوه بر این، مگه اسب زیبا زیبا نیست؟ یا یه چنگ زیبا زیبا نیست؟ اینا هم زیبا هستن. یا حتی یک ظرف سفالی زیبا هم زیباست. هیپیاس میگه آره درسته. در اینجا افلاطون داره تلاش میکنه که در پس کسرات یک وحدتی رو پیدا کنه. مثلا ما میگیم دختر زیبا، تصویر زیبا، اسب زیبا، مجسمه زیبا. خب در نهایت با در نظر گرفتن همه اینه، حالا ایده زیبایی چیه؟ میخواد اون به اون ایده برسه، دست پیدا کنه. ببینید افلاطون فیلسوف مبدعه، یعنی با یک مسئله جدی در حال کشتی گرفتنه. میخواد یک مسئله رو حل بکنه. این مسئله رو زیر و رو میکنه، از زوایای مختلف اونو بررسی میکنه، مدام به در بسته میخوره، باز از یک راه دیگه وارد میشه. اینو در نظر داشته باشید، در طول حالا اپیزود که دارم خدمتون عرض میکنم متوجهش میشید. ایده چیه؟ میگیم دنبال ایده زیباییه. ایده از دیدن میاد، نه دیدن با چشم نیستا، دیدن عقلانیه، آن چیزی که شیء را آن میکند که هست. درباره ایده ها در رساله جمهور مفصل توضیح داده شده که اپیزود بعدی ما هست و اونجا کاملا توضیح میدیم. فعلا در اینجا میخواد بگه ایده زیبایی چیه؟ اون زیبایی به ذات، اون خود زیبایی، آن چیزی که چیزهای زیبا از آن بهره مندند، دنبال اون میگرده. پس تا اینجا هیپیاس در جواب سوال زیبا چیست، اولین جوابش این بود که دختر زیبا زیباست، یعنی زیبایی طبیعی اولین جوابه. سقراط ادامه میده، میگه که ببین زیبایی یک امر نسبیه. مثلا زیباترین میمونها در مقام مقایسه با انسانها زشتند، زیباترین ظرفهای سفالی در مقام مقایسه با دختران زیبا زشتند. حالا اگه دختران زیبا رو با خدایان مقایسه کنیم، با الهه ها مقایسه کنیم، نتیجه میشه که زیباترین دختران هم زشتند. بنابراین چیزهای زیبا از وجهی زیبا هستند، از وجهی زشتند، یعنی یک جور نسبیت دارند. در حالی که سوال من این بود که زیبا چیست، نگفتم زیبایی چیست. خب هیپیاس تلاش میکنه تعریف دیگری ارائه بده. در تعریف دوم هیپیاس میگه که اون زیبایی که مد نظرت هست زر هست، یعنی طلا. طلا در هر چیزی که به کار بره اون رو زیبا میکنه. سقراط میگه که آره جالبه، ولی فیدیاس که مجسمه آتنا رو ساخته و اون مجسمه بسیار زیباست، اونو با آج ساخت نه با طلا. ولی چرا پس انقدر زیباست؟ هیپیاس میگه خب آج هم زیباست، آج هم در هر چیزی که به کار بره اونو زیبا میکنه. سقراط میگه خب چشمان اون مجسمه از سنگ، نه طلاست نه آج، از سنگ که یه چیز بی‌ارزشه و با وجود این خیلی زیباست. آیا باید تصدیق کنیم که سنگ هم زیباست؟ هیپیاس میگه که ببین، اگه سنگ هم در جای متناسب خودش به کار بره زیباست، لذا زر زیبا نیست مگر اینکه در جای مناسبش به کار بره. پس زیبایی تناسبه، نه اینکه طلا زیبا باشه، تناسب منجر به زیبایی میشه، یعنی زیبایی همون تناسبه. سقراط میگه بسیار خوب، حالا اگه بخوایم در اون دیگ سفالی زیبا یه آش لوبیا بپزیم، بهتره با قاشق طلایی اونو به هم بزنیم یا قاشقی از چوب انجیر؟ خب مشخصه قاشق چوبی بهتره، چون هم آشو خوشبو میکنه هم دیگو نمیشکونه. وقتی قاشقمون طلایی باشه اگه بخوره به دیگ، موقع هم زدن دیگ میشکنه، آش از دست میره. پس اینجا قاشق چوبی متناسب تر از قاشق زرینه. آیا قاشق چوبی از قاشق زرین زیباتره؟ اینم تعریف خوبی نبود. هیپیاس تعریف سومی ارائه میده. میگه ببین، همیشه و در همه جا و برای همه کس زیبا آن است که توانگر و تندرست باشد و به سربلندی و احترام عمری دراز به سر برد و پدر و مادر خیش را موافق رسوم و آداب به خاک بسپارد و خود نیز به سالخوردگی برسد و چون درگذشت فرزندانش با عزت و احترام به خاکش بسپارند. یعنی در واقع میگه زیباز یک زندگی خوب همراه با حسن شهرته. در اینجا هیپیاس داره واقعا زیبا رو تعریف میکنه، نه زیبایی رو، در حالی که اول گفتگو این تمایز رو تشخیص نمیداد. ببینید اینجا چه المانهایی رو داره میگه؟ توانگری، تندرستی، عزت و احترام داشتن، سربلندی، عمر طولانی، رعایت آداب و رسوم و احترام. اینها شاخصهای زیبا هستند از نظر هیپیاس. سقراط تحسینش میکنه، میگه آره این جواب خیلی بهتر از جوابای قبلی بود، ولی خب دوباره این تعریف رو هم نقد میکنه، میگه این تعریف خدایان و پهلوانان رو در بر نمیگیره. پهلوانان یونانی فرزندان خدایان بودند. خب بنابر این تعریف آشیل و هرکول زشتن نه زیبا، چون نمیتونن پدر مادرشون رو به خاک بسپارن، چون پدر مادرشون جزو خدایانن، نمیمیرن که. خودشون هم به دست فرزندانشون به خاک سپرده نمیشن، چون فرزندی ندارن. حالا تو تعریفی کردی که اون خدایان که زیباترین هستن اینجا زشت شدن. هیپیاس میگه خب این چیزی که من گفتم درباره خدایان و پهلوانان صادق نیست. و سقراط میگه خب این تعریف تعریف کاملی نیست، قرار بود تو زیبا رو تعریف کنی. پس این تعریف هم به سرنوشت دختر زیبا و ظرف زیبا دچار شد. هیپیاس دیگه نمیتونه تعریفی ارائه کنه. خب گفتیم که هیپیاس از تعریف زیبا درموند. در اینجا سقراط خودش تعاریف دیگری رو مطرح میکنه و خودش به خردگیری از تعاریف خودش میپردازه. اول میاد با نقد تعریف زیبایی به تناسب شروع میکنه. اونجا که یادتونه گفتیم هیپیاس تعریف دومش این بود که زیبایی تناسبه. سقراط میگه که اگر زیبایی تناسب باشه، آیا تناسب باعث میشه چیزی که از اون بهره داره، یعنی چیزی که متناسبه، زیباتر از آنچه هست بنماید، یعنی زیباتر از اون چیزی که هست جلوه کنه، و این تناسب مانع میشه از این که هر چیزی چنان که هست نمایان بشه، یا واقعا اون چیز رو زیبا میکنه؟ یعنی وقتی یک چیزی تناسب برش وارد بشه اون چیز واقعا زیبا میشه. اینجا زیبا بودن رو در مقابل زیبا نمودن قرار میده. مثلا اگه یک مردی زشت اندام باشه ولی جامه و کفش زیبایی بپوشه که اندامش رو آرایش بده، این زیبا می نماید، در حالی که واقعا زیبا نیست. پس تناسب نوعی فریبه، یک نوع خود است، غیر از زیباییه. هیپیاس میگه نه، ببین، تناسب موجب میشه یه چیز هم زیبا باشه هم زیبا جلوه کنه. سقراط میگه اگه تناسب باعث بشه چیزی زیبا باشه، نیازی نداره اونو زیبا هم جلوه بده. اما اگر باعث بشه چیزی که زیبا نیست زیبا جلوه بکنه، فریبه. پس ملاک تناسب کاملا باطل میشه. اینکه تناسب زیبایی هست یا تناسب زیبا هست، این درست نیست. سقراط در تعریف دوم خودش از زیبایی میگه زیبا چیزی است که سودمند باشه. مثلا چشم زیبا چشمی نیست که توانایی دیدن نداشته باشه. چشمی که نمیبینه بهش نمیگیم چشم زیبا. چشم زیبا چشمی است که بینا هم هست. یا وقتی میگیم این تن برای دویدن زیباست، اون تن برای کشتی گرفتن، یا وقتی که میگیم اسب یا خروس زیباست، به این جهت اینا رو زیبا میدونیم که سودمندند، به یه دردی میخورند. پس هر چیزی که نیازی رو برطرف کنه زیباست، زیرا سودمنده. و متقابلاً چیزی که به هیچ کاری نیاد زشته. پس سودمندی شاخصه دیگر زیبا قلمداد شد. ببینید، میگه هر آنچه که قادر باشد منظوری را برآورد زیباست، چون سودمنده. خب هر چی فاقد این توانایی باشه بیفایده و زشته. پس چی شد؟ توانایی زیباست، ناتوانی زشته. حالا این توانایی از دانایی ریشه میگیره. ما به کاری توانا هستیم که به اون دانا هستیم. پس دانایی میشه زیباترین چیزها و نادانی میشه زشت‌ترین چیزها. دانایی توانایی رو ایجاد میکنه، توانایی به سودمندی میانجامه و سودمندی زیباست. به نظر قانع کننده میاد، ولی این رو هم باید بررسی کنیم. میگه آیا ممکنه کسی کاری رو انجام بده که نه دانش اون رو داره نه توانایی اون رو؟ خب نه، چطور ممکنه کسی کاری رو انجام بده که توانا به انجام اون نیست؟ خب حالا سوال میکنه، میگه پس کسانی که به راه خطا میرن و با توانایی خودشون ناخواسته کار بد و زشت انجام میدن، این زشتی از تواناییشون آیا بر نمیخیزه؟ خب چرا؟ همه ی انسان ها همواره بدون اینکه خودشون بخوان مرتکب اشتباه میشن و کار بد بیشتر از کار خوب میکنن. توانا هستن که این کارو میکنن. پس توانایی نمیتونه علت ظهور زیبا باشه، چون خیلی وقتا توانایی علت ظهور زشتی میشه، علت کارهای زشت میشه. بنابراین میاد تعریفش رو مقید میکنه به اینکه زیبا عبارت است از توانایی در انجام کار نیک و سودمندی برای کارهای نیک. پس زیبا همون سودمنده و سودمندی سبب میشه نیکی پدید بیاد یا خوبی پدید بیاد. به نظر میرسه بحث به جای خوبی رسیده، اما سقراط هنوز قانع نشده. دوباره یک سوال دیگه ای رو مطرح میکنه. میگه خب در نسبت میان زیبا و نیک یا زیبا و خوب کدومش علت کدومش معلوله؟ اگه زیبا معادل سودمندی باشه و سودمندی سبب ظهور کارهای خوب بشه، پس زیبا علت خوبه و خوب معلول زیباست. شاید ما از این جهت جویای زیبایی هستیم که نتیجهش رو دوست داریم که خوبی هست، نیکی هست. از اونجایی که علت غیر از معلوله، پس زیبا غیر از خوبه، غیر از خوبیه. نمیشه گفت زیبا همون خوبه و خوب همون زیبا، چون اینا یکیشون علت، یکیشون معلول، و علت و معلول دو چیز متفاوتن، نه یک چیز. خب نتیجه این حرف که زیبا سودمندی و توانایی به کار خوبه، از نتیجه حرفای قبلی که زیبا دختر زیباست بدتر شد، مسکتر شد. یعنی چی که زیبا خوب نیست یا خوب زیبا نیست؟ ولی سقراط در نمیمونه. با استفاده از روش دیالکتیکش شاخص دیگری رو پیش میکشه تا به بن‌بست نرسه. این شاخص جدید لذت هست. میگه ببین، ما از دیدن جوانهای زیبا، نقشهای زیبا، تصویرها و پیکرهای زیبا و از شنیدن یک آواز خوش، نغمه چنگ، یک شعر خوب لذت میبریم. پس میشه گفت زیبا لذتی است که از راه چشم و گوش به دست میاد. به نظر میرسه این شاخص خوبی باشه و میتونه بحث رو از سردرگمی نجات بده. در این تعریف عامل زیبایی در برانگیختن لذت تنها دو حس از حواس انسان، دیدن و شنیدن. در حالی که لذت‌های دیگری هم وجود دارن، مثل لذت خوردن، نوشیدن و آمیختن. پس این تعریف از زیبایی همه انواع لذت‌ها رو در بر نمی‌گیره. و همینطور این تعریف معضل دیگری هم داره. چیه این معضل؟ اگه لذتی که از راه دیدن حاصل میشه از چشم باشه، بعد اون وقت لذتی که از راه شنیدن حاصل میشه، این نمیتونه زیبا باشه، چون اون از گوش حاصل میشه نه از چشم. بنابراین چشم و گوش عامل لذت و زیبایی نیستند، بلکه لذت برانگیزی اونها از خاصیت مشترکی هست که در این دوتا سبب زیبایی میشه. پس بین چشم نواز و گوش نواز هم با زیبا فرق هست. و همینطور سوال میکنه، میگه خب اگر بگیم چشم نواز و گوش نواز زیباست، اون وقت آیا کارهای زیبا و قوانین زیبا چون برای ما از راه چشم و گوش لذت آورند زیبا هستند؟ خب نه، اینها یه چیزهای عقلانی هستند، از راه چشم و گوش حاصل نمیشن، اینها نوع دیگری هستند. بنابراین این تعریف هم به سرنوشت تعریف‌های قبلی دوچار شد. هیپیاس که خسته و درمانده شده میگه سقراط، عیب اینجاست که تو و امثال تو همه امور رو یک جا در نظر نمیارید، بلکه خودتون رو به اجزای کوچیک مشغول میکنید و مثلا موضوع زیبا رو از امور دیگه جدا میکنید و اینو قصه قصه می کنید و در نتیجه کل هستی و ارتباط موزونی که بین اجزای اون هست از نظرتون پوشیده می مونه. اصلا کار سختی نیست. کار بزرگ و زیبا اینه که انسان هر وقت در دادگاه ها یا انجمن شهر یا در نزد مقامات دیگه دولتی کاری داره، بتونه فصیح و زیبا سخن بگه و شنونده ها رو شیفته خودش بکنه و بزرگترین جایزه ها رو به دست بیاره، نه جایزه حقیر و ناچیز. یعنی بتونه جان و مال خودش و همشهریانش رو حفظ بکنه. مرد باید به اون کارها دل ببنده، نه به این موشکافی های بی‌معنی و خنده آور تا به دیدن مردمان ابله و ناتوان جلوه نکنه. یعنی در واقع داره میگه تو یه جوری انگار ابلهی. سقراط در جواب میگه که هر وقت به یک دانشمندی مثل تو میرسم و میخوام باهاش گفتگو کنم و درد پنهان خودم رو بگم، پیش از این که درد منو بشنوه زبان به دشنام و سرزنش باز میکنه و میگه سقراط دست از سخنان بیهوده بردار. ولی اون مردی که در درون منه و این سوالاتو مطرح میکنه میگه شرم نداری درباره کارهای زیبا سخن میگی در حالی که نمیدونی زیبا چیست؟ تو که از ماهیت زیبا بی خبری، چطور میتونی گفتار یا کردار زیبا رو از گفتار یا کردار زشت باز بشناسی؟ و در پایان میگه که شاید صلاح من در اینه و گمان میکنم همنشینی با هر دوی شما برای من سودمند بوده. یعنی همنشینی با توی که دانشمندی و اون مرد درونم که انقدر خورده گیره. زیرا اکنون به معنی آن مثل معروف پی میبرم که میگوید زیبا دشوار است. Thank you. ادامه میدیم مطلب رو. ببینید، دشوار بودن تعریف زیبا افلاطون رو از رسیدن به یک نتیجه روشن در این رساله باز می‌داره. ولی افلاطون در رساله‌های دیگرش گاه به این مسئله برمیگرده و هر بار یک تأمل دوباره ای بر زیبایی کرده و اونو مورد بحث و کندوکاو قرار میده. در یک رساله دیگری زیبایی رو ناشی از خرد میدونه. در کتاب جمهوری موزونی و هماهنگی رو علت زیبایی در اشیا و در طبیعت میدونه و ناموزونی و ناهماهنگی رو علت زشتی میدونه و معتقده که آثار هنری اگه بر اساس اعتدال و تناسب و موزونی شکل بگیرن بهترین ابزار تربیت محسوب میشن و میگه روحی که از زیبایی و هماهنگی بهره‌مند بشه شریف و نیکسیرت میشه. اینها رو در رساله جمهور که اپیزود بعدی ما هست بیشتر توضیح میدیم. افلاطون زیبایی محسوس رو بیانی از زیبایی معقول یا جلوه ای از زیبایی حقیقی میدونه. از دید افلاطون زیبایی حقیقی تنها در جهان خدایان وجود داره و ما قبل از اینکه به این جهان خاکی بیایم در اون جهان بودیم و اون زیبایی حقیقی رو دیدیم. وقتی به زمین اومدیم دچار فراموشی شدیم. در زمین با دیدن چیزهای زیبا به یاد اون زیبایی حقیقی میافتیم و به سوی اون چیزهای زیبا گرایش پیدا میکنیم. بنابراین زیبایی محسوس برای افلاطون سکوی جهش عقلانی به عالم مثل هست. از این جهت زیبایی مقام والایی در تفکر افلاطون داره. یکی از پایه‌های نظریه معرفت افلاطون نظریه تذکر و زیبایی یکی از ابزارهای دیالکتیک هست که موجب استعلای نفس به اون عالم مثل و عالم حقایق جاودان میشه. خب بیایم جمع‌بندی بکنیم ببینیم که چی گفتیم در این اپیزود. سوال این بود که زیبایی چیست؟ اول هیپیاس 3 تعریف رو مطرح کرد که هر 3 رد شد. اول گفتش که زیبا دختر زیباست، یعنی زیبایی محسوس و طبیعی رو مطرح کرد. سقراط در واکنش به این تعریف گفتش که این به نسبیت زیبایی می انجامه و بنابراین مورد قبول نیست. دومین تعریف هیپیاس این بود که زیبایی تناسبه و این رو هم سقراط اینطور رد کرد که خب بنابراین قاشق چوبی زیباتر از قاشق طلایی میشه، یا اینکه گفتش که خب تناسب چیزهای زشت رو زیبا می نماید، بنابراین نوعی فریب و خود است، پس این هم نمیتونه تعریف زیبا باشه. سومین تعریف هیپیاس این بود که زیبایی یک زندگی شرافتمندانه است و خاک سپاری با حرمت، که این رو هم سقراط گفتش که در شأن پهلوانان و خدایان نیست، بنابراین این هم تعریف زیبا نیست. بعد از اینها خود سقراط 3 تعریف رو طرح و رد کرد. اول همون تعریف زیبایی به تناسب رو دوباره مطرح کرد و ردش کرد، چون گفت خودعه و فریبه. بعد از اون گفت زیبایی سودمندی و کارآمدی است، که اشکال اینم این بود که گاهی چیزی سودمند هست برای کارهای بد و زشت. بعد یه قیدی بهش اضافه کرد، گفت خب چیزی زیباست که برای هدف خوبی سودمند باشه. بعد گفت خب اگر که این باشه، حالا زیبایی میشه علت خوبی، و چون علت و معلول 2 چیزن نه 1 چیز، پس زیبایی و خوبی 2 چیزن نه 1 چیز، اینم که اصلا خیلی بده، یعنی نتیجهش بدتر شد از اونای دیگه. به عنوان آخرین تعریف زیبایی گفت خوشایندی و لذت بخشی میشه زیبایی، یعنی زیبایی چیزی است که خوشایند باشه، و گفت از راه چشم و گوش درک میشه. در این مورد هم باز مسائلی رو مطرح کرد در مورد حواس و ارتباطشون با هم و لذاتی که ادراک میکنن، که من اونها رو اینجا نیاوردم چون خیلی پیچیده بودن و راحت نبودن اصلا. اینجا هم معیار خوشایندی رو هم پس نقض کرد و در نهایت گفتش که اصلا زیبا دشواره، یعنی میخواد بگه زیبایی حقیقی در جایی ورای این عالم محسوسه و در یک معنایی فراتر از تناسب و سودمندی و کارآمدی و خوشایندی قرار داره. شاید میخواد بگه اینا همشون تو دل زیبایی هستن، ولی خود اصل تعریف زیبا اینها نیستن. بنابراین با ندادن یک تعریف قطعی برای زیبایی، اون رو در جای درست خودش که جایی ورای این عالم هست قرار داده. در انتهای رساله که در واقع این رساله با این عبارت تموم میشه که زیبا دشوار است، چه بسیار چیزها که به نظر ساده و بدیهی میان، ولی وقتی میخوایم تعریفشون کنیم و بهشون فکر کنیم میبینیم که اصلا ساده نیستن. چند تا نتیجه من خودم از این رساله گرفتم با شما به اشتراک میگذارم. ببینید، سقراط هر مورد رو اول با دقت بررسی میکنه، ببینه آیا اشکالی داره یا نداره. اگه اشکالی نداشت میپذیره. آیا ما هم چنین میکنیم؟ من خودم خیلی وقتا نه. خیلی از باورهایی که دارم و هیچ وقت بررسی نکردم. دومین نتیجه این که ویژگی های زیبا در این رساله اینها شدن. یعنی چیزی که زیباست این ویژگی ها رو داره: سلامتی، کارآمدی، سودمندی، درخشندگی، اونجایی که گفت طلا میشه درخشندگی، برازندگی یا تناسب، خوشایندی، زندگی همراه با افتخار و احترام که دوام داشته باشه، یعنی زندگی خوب همراه با حسن شهرت. وقتی میگیم حسن شهرت، حسن هم به معنای خوبه هم به معنی زیبا، یعنی خوبی و زیبایی با هم عمیقا گره خوردن، اینا رو نمیتونیم جدا کنیم. چیزی که خوبه زیبا هم هست و چیزی که زیباست قاعدتا باید خوب هم باشه. بنابراین زیبایی با اخلاق هم گره میخوره، یعنی نمیشه چیزی خوب باشه ولی زیبا نباشه، چیزی اخلاقی باشه ولی زیبا نباشه. البته کانت بعدها نشون داد که خوبی و زیبایی دو چیزند، ولی در یونان اگر چیزی که بد بود یا شر بود رو تقدیس می کردید یا اونو خوب نمایش می دادید، خیلی بد بود، یعنی می گفتن این نه فقط بده بلکه زیبا هم نیست. خب دوستان، این هم از اپیزود این قسمت ما بود. امیدوارم که استفاده لازم رو کرده باشید. از اینکه با من همراهید متشکرم. خدا نگهدارتون.